موافقم رو بخواهم
کنید مخالف بودنش رفقایی هم که من خیلی موافقم نمیاد خودشون شرکت نمی کنم نمیتونید به همه حق نیستم عرض محضر کنید که این معمولا کسایی که خیلی میگن آخ خیلی لازم این کار حتما انجام بشه خودشون معمولا نمیاد من تجربه کردم تجربه ایدم از آخر بعد هم بشه آخو چرا نمیده میگه نه من کنم برای بقیه لازمه خود من که بله من به فکر دیگران بودم حالا اصل ظاهرا فکر می‌کنم که نظر همه با خیلی دیگه هم که بشهد می‌کنم همه نظرشون هست که باشه فقط بحث سره اولا موضوعات سالم برای اینکه شیوه اطلاع رسانی که آقا فرمودن اطلاع رسانی بشه این شیوه چطور باشه ما چجوری پخش کنیم یعنی واقعا میتونه همه کمک بکنن هر کسی بالاخره یه حوزه نفوذی داره یه گروه مرتبطانی داره تو گروهی که باشون مرتبط هست حالا اینا که تو این فضای مجازی هستن که خودشون میدونن حالا واسه دیگه ایست. اما غیر از اون ما که سنتی و متجر نیستیم گروه مرتبطان همین هستن میبینیم ایشون دیگه فیس تو فیس چهره به چهره هم دیگه رو میبینیم میشه گروه مرتبطان هر مزاد دیگه به هم دیگه لااقل اینطوری سینه به سینه یا موبایل به موبایل مطلب منتقل بشه و مزادتون که خبردار چون ما امکانات مالی نداریم برای تبلیغات گسترده برای اینا بنر زدن فلان حتی اطلاعیش هم اگه باز هر هفته باشه و هر هفته ما بخوایم تلویزیون اطلاعی منتشر کنیم اصلا حالا اطلاعیه منتشر کردنش هم کپیش خیلی پول زیاد نمیشه آدمی که میخواد بره در دیوار بده ما نداریم چی باید این کار بکنه اهل مغازه که ما تامین کنیم ما نداریم اهل مغازه که داشتیم مگه داشتیم خودمون تامین میکردیم میرم میذاریم بعد من یه حقوقی به خودم میزنم کار میکردم ولی معیشتمون هم اصلاح میشد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم حیات الجمل دیروز عرض کردیم این مقدمه را که دلالت تقسیم می شود به تصوری و تصدیقی و دلالت تصدیقی باز تقسیم می شود به اراده استعمالیه و جدیه و اراده جدیه هم در جمله خبریه می تواند مطرح باشد هم در جمله انشائیه خب ما دلالت تصوری را همان دلالت وضعی می دانیم یا دلالت لغوی یا بفرمایید معنای موضوع له را همان چیزی می دانیم که در دلالت تصوری فهمیده می شود دلالت تصدیقی مربوط به حال متکلمه دیروز بنده مثال زدم گفتم در دلالت تصوری ما اصلا کاری به متکلم نداریم ولو آنکه این لفظ رو به زبان آورده این لفظ رو جاری کرده و گفته حتی انسان نباشه یه حیوان دست‌آموز حیوانی که بهش یاد دادن هی بگه آب 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 این که واقعا آب نمیخواد که مثلا یا که اصلا نمیفهمه آب چیه اون یه صدایی رو حفظ کرده یک صدایی رو حفظ کرده خانواده ای بودن این رو از همین توتی های سخنگو کاسکو چندم از این روزت داشتن عرض محضرتون که قبل از انقلاب حالا طاغوتی بود حالا انقلاب شد حالا انقلاب که شد خیلی تابلوها تغییر کرد یه اسلامی مثلا چلو کبابی اسلامی مثلا چی اسلامی به قول ما مشروب فروشی اسلامی خب تابلوها تغییر اما این پرنده رو قبل از انقلاب یادش دادن بگه جاوید شاه جاوید شاه بعد از انقلاب دیگه خب پرنده ترک نمیگه نمیفهم این انقلاب شده هر کسی یه دهن این پرنده رو نگو جاوید شاه خب بعد از فامیلاشون احیانا خونه اینا میومدن حزب اللهی بودن مثلا اصلا توی این فضای انقلاب و سپاه و کمیته هایی که اول انقلاب بود و فضای انقلابی تا به هر مهمونی بود یه جاوید شاه اینا عصبانی یعنی چه انقلاب شده امام اومده فرادن این پرنده نمیفهمید انقلاب شده و چی شده صاحب خونه واقعا ناراحت بود که آخه مهمون حزب اللهی می‌خواست بیاد خونه شون ولی این پرنده یه چیزی قایم می‌کرد که این نگه جاوید شاه منظورش اینه که هر تقریبا اون که فهمی نداره ولو اینکه اون نمیفهمد که چی داره میگه اما لفظ رو داره میگه و این لفظ معنای خودشو داره ما کاری به گوینده نداریم شما اگه یه تیکه یه کلمه روی کاغذی نمیشه شده باشه یه جایی افتاده باشه اون کاغذ وقتی اون کاغذ مشاله شده وقتی بردارید باز کنید و بخونید معنای کلمه رو میفهمید اصلا یا آکس که این نمیشه داشته تمرین خط میکرده یا مشغول عبث بوده شه بازی میگه دید بعد یا سر درس و کلاس هم هستن همینطور با خودکار داره ور میره از منظرتون که شکل میکشه چیز مینویسه حاشیه میده همینطور مشغول از منظرتون که بعد این مشغول عبث بوده مشغول بازی بوده تمرین خط میکرده واقعا نقطه مد نظرش بوده مطلب علمی چینا که کار نداره هرچی میخواد باشه بالاخره یک لفظی که معنایی دارد این هم در همون مرحله دلالت تصوری است که معنای وضعی لغوی و معنای موزون له تو این مرحله دلالت فهمیده میشه. زمانی که ما میریم سراغ دلالت تصدیقی در واقع زمانی است که رفتیم سراغ حال متکلم. اگر متکلم یک انسان هوشیاری است، خواب نیست، مست نیست، تبدار نیست، اساسا حیوان نیست، نه انسانی است که هوشیاره، توجه داره، خب چنین آدمی وقتی سخنی میگوید مرحله اول دلالت، این دلالت تصوری که وجود دارد، او که مال خود لفظه، چه گوینده هوشیار باشد چه نباشد، اون دلالت مال خود لفظه، اون که هست. اما حالا که میایم سراغ متکلم به حال او رو نگاه میکنیم، گاهی متکلم صرفا اراده استعمالیه دارد، یعنی فقط میخواد معنا در ذهن ما اخطار بشه، یعنی خطور بکنه معنا به ذهن ما، معنا در ذهن ما احضار بشه، به این میگیم اراده استعمالیه. گاهی بالاتر از اینه، یعنی چی؟ یعنی علاوه بر این که میخواد معنا در ذهن ما حاضر بشوند، میخواهد این خود این معنا رو جدا اراده کرده است. خود این معنا رو جدا اراده کرده، البته جدا اراده کرده در جمله خبریه، یعنی قصد حکایت دارد، در جمله بفرمایید که انشائیه، یعنی میخواهد طلبی رو مطرح بکنه یا جعل حکمی بکند، دقیقا سن چشمم، ولی اینو اراده جدا اراده کرده، اراده جدیه دارد، یعنی جدا اراده کرده است. اینو تقسیم بندی بود که ما دیروز هم ارائه کردیم و عرض کردیم. حالا نکته‌ای که هست این است که در این قسمت میخواییم از هیئات الجمل صحبت کنیم، مثل هیئت و هر مثالتون که جمله تامه، هیئت جمله ناقصه. ما مثالی که برای جمله تامه و ناقصه پای تخت نوشتیم این است. جمله ناقصه مثل المفید العالم، خب المفید العالم به لحاظ نحوی چه رابطه با هم دارن؟ صفت موصوف، صفت موصوف ها، رابطشون اینه. المفید العالم که صفت موصوف هستن، یا بگیم موصوف و صفت هستن، صحیح‌تر موصوف و صفت هستن، این جمله ناقص است. یعنی چی؟ یعنی لا یصح السکوت علیها. اینطور نمیگید شما، میگید المفید العالم، سامع میگه خب چی حالا بعد چی؟ منتظر ادامه شه. المفید العالم قائمون، ذاهبون، ماتا، جا، چی شد بالاخره؟ دقت میکنید لا یصح السکوت علیها، این ساکت نمیشه سامع، مطلب تمام نیست، مطلب ناقصه، دقت میکنید، لذا میگیم جمله ناقص است. شهید صدری تعبیری به کار بردن که در حلقه گذشته اینو شما آشنا شدید باهاشون، دوستانی که خواندن، تعبیر نسبت اندماجیه، یاد بادمجون بیفتید، اندماج و بادمجون اینا، نسبت اندماجیه، نسبت ادغامیه. یعنی چی؟ یعنی این دوتا کلمه، درسته دوتا کلمه هستن، اما چون نسبتشون، این جمله جمله ناقص است، انگاری اینها در هم مندمج میشن و مدغم میشن و در حکم کلمه واحد میشن. شما در نحو نمیگید الصفت و الموصوف، یا الموصوف و الصفت کل کلمت الواحده، نمیگید مضاف و مضاف الیه کل کلمت الواحده، اینطور نمیگید کل کلمت الواحده، کلمه واحده نیست، دو تا کلمه است، لكن کل کلمت الواحده حکم یک کلمه رو پیدا میکنه، حکم یک، یعنی المفید العالم مثلا میشه مبتدا یا میشه خبر، رو هم دیگه با کل کلمت الواحده حکم یک کلمه رو پیدا میکنه. شهید صدر به این میگه نسبت اندماجیه، یعنی با اینکه دو تا کلمه هستن، میتونید شما بگید سه تا کلمه، المفید العالم المدرم زاهد لم عابد الكذاب و کذا فلان، میتونه چند تا کلمه باشه، اما چون نسبت اندماجی است، اینا در هم فرو میرن و حکم یک کلمه رو پیدا میکنن. این میشه جمله ناقصه. مندمج شدن، ادغام شدن، اندماج یعنی ادغام، فرو رفتن در هم. خب عرض نهتر تو که، اما در همین دوتا کلمه، یعنی کلمه مفید و عالم رو، ما میتونیم باشون یه نسبت غیر اندماجیه درست کنیم، یک جمله تامه درست کنیم. چجوری؟ بگیم المفید و عالمون، مبتدا خبر باشون درست کنیم، میشه جمله تامه نسبت غیر اندماجیه و یصح السکوت و علیها. دیگه وقتی گفت المفید و عالمون، جمله تمامه، جمله تمامه. گرچه حالا بعضی اگه بگه المفید و عالم، میگه خیلی خوب، حالا من منظور چیه؟ اون وقت سکوت نمی کنه، اون کسی که سکوت نمی کنه شما بذار کنار. نه، آدم اگه معمولی باشه جمله رو کشید سکوت کنه، المفید و عالمون. از منظورتون که خب حرف ما اینه، میگیم المفید العالم یه معنایی دارد، المفید عالمون هم یه معنای دیگری دارد. یعنی اساسا معنای موضوع له، معنای لغوی و وضعی اینها که مستفاد از دلالت تصوری هست با هم فرق داره. یعنی در مرحله دلالت تصوری المفید العالم با المفید عالمون معناشون فرق دارد. اینو همه میفهمن. چطور؟ ما اصلا به حال متکلم کاری نداریم. همون توتی که عرض کردم، همون کافکایی که خدمتتون عرض کردم، دقت میکنید؟ عرض مثلا که یه وقت هست میگه شاه جاوید است، ها، یه وقت میگه شاه جاوید، نه هیچی نمیگه. اگر بگه شاه جاوید است، عرض محضرتون که اینجور جمله تامه. اگر بگه شاه جاوید، اینجور جمله ناقصه. حالا عرض محضرتون که طاغوتیش بود اون کاسکو، حالا کاسکو انقلابی باشه، بعد انقلاب باشه، یا مثلا در علما صحبت بکنه، اگر بگوید المفید و عالمون شیخ مفید علیه الرحمه، مثلا ایشان عالم هست، المفید و عالمون، جمله تامه. اگر بگه المفید و العالم، جمله ناقصه است. ما اصلا به حال متکلم کار نداریم، اصلا به سیاق کار نداریم، ما به اینا کار نداریم. گوینده گیج باشه، مست باشه، خواب باشه، تبدار باشه، هذیون دیگه، اصلا انسان نباشه، حیوان باشه، گفتار نباشه، نوشتار باشه، نوشته نوشته خوشخط باشه، بدخط باشه، هر چی میخواد باشه، دو تا سنگ به هم دیگه بخورن یه همچین صدای تولید بشه. اگر اون صدایی که تولید میشه بگد المفید و عالمون، میشه جمله تامه. اگر اون صدایی که از برخورد دو تا سنگ با هم دیگه ایجاد شد بگد المفید و العالم، میشه جمله ناقصه. پس این در مرحله دلالت تصوریه. لکن مرحوم آیت الله خویی با این دیدگاه مخالفن. ایشون با تجربه نظریه‌ای که در باب وضع دارن و قائل به نظریه تعهد هستن و به نوعی انگار یک تعهدی وجود دارد میان واضع و سامع و مستعمل و به کار گیرنده، از محضرتون که ایشون میگن نه، تفاوت میان جمله تامه و جمله ناقصه مربوط به دلالت تصدیقی است. از دلالت تصدیقیه میگن چجوری؟ میگن در جمله ناقصه فقط اراده استعمالیه هست، اما در جمله تامه اراده جدیه هم هست. ایشون تفاوت برن اونجا. ما میگیم بل بداهه و بل وجدان اینطور نیست. بل بداهه و بل وجدان، این در همون مرحله دلالت تصوریه معناشون با هم دیگه فرق میکنند، نه در مرحله مدلول تصدیقی. كما ان الحروف هيئات الجمل، كما ان الحروف موضوعه للنسبه على انحائها، همچنان که حروف معانی نسبی و ربطی و غیر مستقل دارند و وضع شدن برای نسبت با همون انحاء مختلفی که نسبت دارند، كذلک هيئات الجمل، هیئات جمله هم همینطوره، مثل هیئت جمله تامه، هیئت جمله ناقصه، هیئت جمله خبریه، هیئت جمله انشائیه و امثال ذلك. غیر ان هیئت الجمله الناقصه موضوعه لنسبه ناقصه، الا اینکه هیئت جمله ناقصه وضع شده است برای اینکه حکایتگر نسبت ناقصه ای باشد و هیئت جمله تامه موضوعه لنسبه تامه یصح السکوت علیها، این وضع شده است برای نسبت تامه ای که سکوت بر آن صحیح است. مطلب تمام. و خالف فی ذلک السید الاستاذ، در این مطلب مخالفت فرموده است سید الاستاذ، یعنی کی؟ آی خویی. خیلی ذهب الى، ببینید این کتابی است که متن درسی شهید صدر، این مورد متن درسی نوشته است که همگان تا ده ها سال، صد ها سال، حالا هرچی که این کتاب دوام بیاره، این وارد متن درسی همگان بخوانند. لکن اینقدر برای استاد خودش احترام قائله، همه جا بطره از سید الاستاد، سیدون الاستاد، الاستاد، تا با این تعابیر به کار میبره، دینگاه داره به همه تاریخ اعلام میکنند که من صدر استادی دارم به نام خویی. احترامی که ایشون برای استادش قائله. و این چه زمانی است؟ خیلی هم مهمه. زمان تألیف حلقات زمانی است که شهید صدر زیر سنگین ترین فشارها از طرف اطرافیان به حواشی آقای خویی قرار داره، دارن لهش میکنن آقای صدر رو. یعنی جنایتی که احیانا به وسیله برخی از معممین در نجف علیه شهید صدر انجام شد، اگر نگوییم بیشتر از جنایت صدام بوده است، لااقل کمتر هم خیلی نبوده. بله صدام ترور شخص کرد، شخص شهید صدر رو زندانی کرد، آسیب زد، شکنجه کرد و شهید کرد. اما اینا به دنبالش ترور شخصیت آقای صدر بودن، خیلی آزارش دادن. چون خاطرات شاگردانشون میگه ما گریه‌تون میگیره که اینقدر این مرد آزار زدن، اذیتش کردن. چرا؟ چون زیادی میفهمید، چون زیادی عالم بود. گفتن هر سری باید قطع بشه، سری که بخواد بلندتر از سر آقای خویی باشه، همه باید سرشون پایین باشه، فقط آقای خویی یه سر و گردن از همه باید بالاتر باشه. هر سری که یه ذره بیاد بالا و مثلا همپایه آقای خویی بخواد قرار بگیره یا بالا بزنه، اون سر باید از گردن باید قطع بشه تا این سری دیگه باقی نماند که بالاتر از آقای خویی باشد. قطعا ما این رو نمیخوایم به خود محمود آیت‌الله خویی نسبت بدیم، چون که شأنشون عجله، لکن کسانی بودن متأسفانه اینطور بودن. همین الان ما از علما در قم داریم که ایشون صاحب رساله هم هستن، حالا من مرجعیت اینها مطرح کردن، اینها کاری ندارم بالا اون جهتش، ولی به هر حال علما هستن، ایشون از شاگردان آقای خویی بودن. ایشون در درس آقای خویی اشکال می‌کرده، گاهی در درس آقای خویی اشکال می‌کرده. برخی از همین حواشی آقای خویی و از شاگردان درس آقای خویی میبرن این طلبه بنده خدا رو مفصل کتکش می‌زنن، تو بیجا می‌کنی سر درس، اشکال می‌کنی، بس سکوت محض بشه فقط گوش بکنی. این چجور حوزه این؟ مثلا وحشتش میگیره، مثلا یه مافیایی ظاهرن حاکم بوده اونجا، شما جرات سر از اشکال میگه کتک میخوردی، مثلا اشکال جرات در میرفت، آقا مطلب شما اینجا اشکال داره، ده در رو و فرار بکنی، اگر اینجا کتک رو خورده بودی هر محضر. چون که نمیخواد بگیم العیاذ بالله اینا با اطلاع آقای خویی یا با اجازه ایشون این کار کردن، نه، هر محضر چون که لکن متاسفانه این بوده دیگه، این شرایط وجود داشته. همین الان هم همینطوره، همین الان کتک هم نمو هست یعنی، ولی منظور ما دست یک از آقایان مشهورین نجف از مراجع نجف میخواستیم بریم سر بزنیم ببینیم چه خبره، استفاده کنیم چند روزی که حالا هستیم، نه اخیراً اون دفعه قبلی که سالها قبل بود، از منظرشون که و دمه در میخواستم وارد بشم دربان اونجا، من راه نمیدم. خب چرا؟ میگه شما ایرانی هست. میگه خیلی خوب، مگه چه اشکال داره؟ میگه ایرانی ها اشکال میکنن، حق اشکال کسی اینجا نداره، فقط باید گوش بکنه، کسی اشکال نکنه، فقط گوش، هیچ اشکال. گفتم نه آمده اشکال هم چیه؟ هیچ اشکالی ما اصلا نداریم. آقا وقتی اشکال زیاده شد، سرتاپا اشکال شد، دیگه آدم به چی اشکال کنه؟ مثلا دیگه فقط باید گوش بکنه. منظور میخوام بگم این باز خدا خیرش بده، اول اولتیماتوم داد، فقط توجیه هم میکنن که آقا این وقت دیگران ضایع نشه فلان، نه هر حرفی که توجیهات که هیچ دلچسب هم نیست، اما اینکه کتک میزنن رسن اصلا طرف میزنن. بگذاریم بذارید بعد درس، چون اصلا حاشیه بود مطلب. و خالف فی ذالک از سید الاستاد عرض محضرت این که در این مطلب اینجا هم فکر نکنیم چیز نیستا، حالا اینجا هم که اشکالی سوالی باشه بله خدا خیلی خوب بده کلاس ما رو شما به تعطیلی کشوندی امروز. و خالف فی ذالک از سید الاستاد در این مطلب مخالفت کرده است استاد آیت الله خویی. اذ ذهب الى ان هيئه الجمله الناقصه موضوعه لما هو مدلول الدلاله التصديقيه الاولى، زیرا ایشون قائل شده است به اینکه هیئت جمله ناقصه اصلا وضع شده است برای چه چیزی؟ برای آنچه که مدلول دلالت تصدیقیه اولاست. چی باشه آقا؟ پایتخت عرض. مدلول دلالت تصدیقیه اولا چیه؟ اراده استعمالیه. اصلا ایشون وضع رو از دلالت تصوریه برده تو دلالت تصدیقیه. ای لقصد اختار المعنا، ما دیروز عرض کردیم که اراده استعمالیه در مقابلش بنویسید و پایتخت براتون نوشتیم، قصد احضار معنا در ذهن سامع، به این میگیم اراده استعمالیه، قصد احضار معنا در ذهن سامع. از محضرتون که ایل قصد اختار المعنا، اختار یعنی خطور دادن معنا، معنا رو میخواید خطور بدید به ذهنون. و ان هیئت الجمله تامه، هیئت جمله تامه چطور؟ موضوعه لما هو مدلول دلالت تصدیقیت ثانیه. دلالت تصدیقی ثانیه چیه؟ اراده جدیه. و هو قصد الحکایه فی الجمله الخبریه و طلب و جعل الحکم فی الجمله الانشائیه. اینم باز دیروز عرض کردیم. و هو قصد الحکایه، میخواد اضافه کنید، و هو قصد الحکایه عن ثبوت المحمول للموضوع، عن ثبوت المحمول للموضوع. قصد حکایت نسبت چه چیزی؟ قصد حکایت از ثبوت محمول برای موضوع. میخواد بگه این محمول برای این موضوع ثابته، زیدون قائمون، قیام برای زید ثابت است. در جمله خبری قصد حکایت، در جمله انشایی هم که طلب و جعل حکم است. و هاکدا این چون این مطلب پیش میره. و قد بنا ذالک على مسلكه في تفسير الوضع بالتعهد الذي يقتضي ان تكون الدلاله الوضعيه تصديقيه. بنابر مسلک وضع، بنابر اوضاع مسلک تعهد در بحث وضع که آی خویی بهش قائل هست، ما باید بگوییم که دلالت وضعی تصدیقی است و مدلول وضعی تصدیقی است. اصلا ما بخوام اگر مدلول وضعی رو بفهمیم، باید در معنای دلالت تصدیقی بحثو پیش بریم. کما تقدم این در حلقه ثانیه بحثش گذشته. و صحیح، صحیح چیز ما علیه المشهور، آنچه که مشهور قائلا، من ان المدلول الوضعی تصوری دائما، مدلول وضعی تصوری است. مثالش هم گفتیم فی الکلمات الافرادیه و فی الجمل، چه کلمات فردی و جداگانه باشن چه در جملات باشن. و ان الجمله حتی تامه، یعنی فضلا عن الناقصه، تا چه رسد به ناقصه. و ان الجمله حتی تامه فضلا عن الناقصه لا تدل بالوضع الا على النسبه دلاله تصوریه. عرضتون که جمله حتی جمله تامه دلالت نمی کند وضعا مگر بر نسبت، اون هم به صورت دلالت تصوری، یعنی تدل بالوضع دلالت تصوری، تدل به دلالت تصوری. از محضرتون که و اما دلالتان از تصدیقیتان فهما سیاقیتان، دلالت های تصدیقی اینا سیاقی هستن، از سیاق جمله و کلام فهمیده میشه، از ظهور حال متکلم فهمیده میشه. ناشعتان من ظهور حال المتکلم، که آیا متکلم اولا متکلم آگاه و هوشیار است یا نه، ثانیا اگر آگاه و هوشیار است داره شوخی میکنه یا جدیه. خیلی خوب، الجمله تامه و الجمله ناقصه، مطلب دقیقا گفتیم، اینم حالا باز اشاره میکنم. ولا شک فی الفرق بین الجمله تامه و الجمله ناقصه. اگر خواستید یه هیئت هم اضافه کنید که بالاخره ما فاصله زیادی هم به محرم نگرفتیم، هیئت خوبه. ولا شک فی الفرق بین هیئت الجمله تامه و هیئت الجمله ناقصه، شکی نیست در این که شکی نیست در تفاوت میان هیئت جمله تامه و هیئت جمله ناقصه. در چه جهتی؟ فی المعنى الموضوع له، در معنای موضوع له، که به عقیده ما همون دلالت تصوریه باشد، در دلالت تصوریه با هم فرق میکنن. فمن اعتبر نفس المدلول التصدیقی موضوعا له، شخصی مثل آقای خویی که ایشون خود مدلول تصدیقی رو موضوع له در نظر گرفته، بله البته ایشون راه دیگه رو تهی کرده، میزه بینهما، تمیز قائل شده، تفاوت قائل شده میان این دو، یعنی جمله تامه و ناقصه، علا اساس اختلاف المدلول تصدیقی. ایشون گفته دو تا مدلول تصدیقی ها با هم دیگه تفاوت میکنند و لذا اینا با هم فرق میکنند، یکیشون اراده استعمالی است، دیگری اراده جدیه، پس از این جهت است که این تامه و ناقصه با هم فرق میکنند. کما تقدم، کجا؟ همین چند خط قبل، همین چند خط قبل، لکن شما میگه که کما تقدم فی الحلقه السابقه، هر مثلا چون که نه بابا همین دو تا خط هم شما فرمودید دیگه، ما فهمیدیم اینقدر که دیگه، بله ایشون خیلی حسن ظنی به ما نداشتن. و اما بناء علی ما هو صحیح، اما بنا بر آن چیزی که صحیح است، من عدم کون المدلول التصدیقی هو المعنى الموضوع له، بنا بر آن چیزی که صحیح است و اون که مدلول تصدیقی موضوع له نیست، معنای موضوع له نیست، بلکه مدلول تصدیقی ناظر به حال متکلمه که آیا هوشیار است یا نه و آیا شوخی میکند یا جدی است. فنحن بین امرین، ما بین دو تا مطلب گیر کردیم. اما انقول انه لا اختلاف بین الجملتین فی مرحله المعنى الموضوع له و المدلول تصوری، یا اینکه بگیم اساسا هیچ اختلافی میان دو جمله در مرحله معنای موضوع له و مدلول تصوری نیست، هیچ اختلافی توی مرحله با هم ندارن. و نحصر الاختلاف بینهما فی مرحله المدلول تصدیقی، اختلاف بین مرحله مدلول تصدیقی. و اما ان نسلم باختلافهما، یا این و یا اینکه قبول بکنیم این دو تا جمله تامه و ناقصه اختلاف دارن در مرحله مدلول تصوری، که ما هم همین نظر رو داریم، همین نظر اخیری رو داریم. و الاول باطلون، اولی که باطله، قبلا تکرار کردیم گفتیم ما اینو قبول نداریم. لان المدلول التصوری اذا كان واحدا و كانت النسبه التي تدل عليها الجمله التامه هي بنفسها مدلول للجمله الناقصه فكيف امتازت الجمله التامه بمدلول تصدیقی من قبیل قصه الحکایه على الجمله الناقصه. خوب توجه کنیم، اونی که میگد جمله تامه و ناقصه در مرحله دلالت تصوری با هم فرقی نمی کنن و تفاوتشون مربوط به دلالت تصدیقی یعنی اراده استعمالی یا جدیه، در حقیقت میخواد چی بگه؟ میخواد بگه المفید العالم و المفید عالمون دلالت تصوریشون یه چیز بیشتر نیست، دلالت تصورشون یه چیز بیشتر نیست. یعنی آن معنایی که ما تصور میکنیم وقتی میشنویم المفید العالم با آن معنایی که تصور میکنیم وقتی میشنویم المفید عالمون یکی بیشتر نیست. خب چی میخوای حال شما بگیم؟ میگه ها، خوب تجربه یک نکته ساق ما، خوب نظر من خیلی ساده نکته رو بگیریم، ما در دلالت تصدیقی چی میگیم؟ میگیم تقسیم میشه به دو اراده، اراده استعمالی، اراده جدیه. اراده استعمالی رو میگیم چی؟ میگیم احضار المعنا، اختار المعنا فی ذهن السامع. کدوم معنا؟ معنایی که در دلالت تصوری مطرح بود. اگر جمله تامه و ناقصه در دلالت تصوری هیچ تفاوتی با هم دیگه ندارن، پس وقتی هم که شما در اراده استعمالی اراده کردیم معنا رو بیاری تو ذهن سامع، در واقع یکی بیشتر نیست. چه بگی المفید العالم، چه بگی المفید عالمون، یه معنا تو ذهن سامع میاد. بالاتر از اون در اراده جدیه وقتی قصد میکنی حکایت این معنا رو، کدوم معنا رو؟ یکی یه معنا بیشتر نیست، یه معنا بیشتره، همون معنا باز تو ذهنش میاد. بلا تشبیه فرض کنید کلمه آب و کلمه ماء هر دوستی یه معنا بیشتر ندارم، اشاره دارم به اون مایه سیال خارجی. دقت میکنی چه عرض میکنم؟ خیلی خوب، شما چه بگی آب، چه بگی ما، یه معنا بیشتر نمیاد تو ذهن سامه. دقت میفرمایید؟ حالا چه به اسمشو بذاری؟ وقتی میگی آب بگی من دارم اراده استعمالیه دارم، وقتی میگی ما اراده جدیه دارم، فرق نمیکنه. چه بگی آب، چه بگی ما، یه معنا تو ذهن بیشتر نمیاد. این کدوم معناست؟ این همون معنایی که در دلالت تصوری چی مطرح بود. می‌فهمند که لأن المدلول التصوری، مدلول تصوری جمله تام و ناقصه، اذا کان واحدن، اگر بخواد یه چیز بیشتر نباشه، و کانت نسبت التي تدل عليها الجمله التامه، و اون نسبتی که جمله تام بر آن دلالت دارد، هي بنفسها مدلول للجمله الناقصه، این همان این نسبت خودش همان چیزی باشد که جمله ناقصه بر آن دلالت دارند، همان نسبت خودش مدلول جمله ناقصه باشند، یک چیز بیشتر نباشه در مرحله تصوری، فکیف امتازت الجمله التامه به مدلول تصدیقی مثلا من قبیل قصد الحکایه على الجمله الناقصه. پس چطور میشه جمله تامه با مدلول تصدیقیش که قصد حکایت باشد در اراده جدیه از جمله ناقصه جدا میشه؟ صرف اینکه اسم اینو بذارید استعمالی، اسم اون بذارید جدی، که از هم جداشون نمیکنه. و لماذا لا یصح ان یقصد الحکایت بالجمله الناقصه، چرا ما بگیم به جمله ناقصه نشود قصد حکایت کرد؟ چرا نگیم به جمله ناقصه یصح السکوت علیها باشه؟ چرا این حرف نزنیم؟ بگیم آقا جمله ناقصه هم یصح السکوت علیها است، به جمله ناقصه هم میشه قصد حکایت کرد، وقتی معناشون یکی بیشتر نیست. و هم ثانی، اما دیدگاه دوم فهو یفترض الاختلاف فی المدلول التصوری، اختلاف رو در مدلول تصوری میبیند. ولما کان المدلول التصوری لهیئت الجمله هو النسبه، از آنجایی که مدلول تصوری برای جمله همان نسبت است، نسبت یعنی ربط و معنای حرفی، منظور این آلهی تکرار میکنیم، نسبت یعنی همون ربط و معنای حرفی، مدلول تصوری هیئت جمله ربط و معنای حرفی و نسبت است، فلا بد من افتراض نحوین من النسبه، ما باید دو جور نسبت را فرض کنیم، بهما تتحقق التمامیه و النقصان، که با همین دو جور نسبت است که تمامیت و نقصان از محضرتون که حاصل میشه. زیر این تمامیت یا بالاش بنویسید نسبت غیر اندماجیه، زیر تمامیت یا بالاش بنویسید نسبت غیر اندماجیه، اون نقصان رو بنویسید نسبت اندماجیه، نقصان رو بنویسید نسبت اندماجیه. مثلا نحوین من النسبه، این دو نحو کدومن؟ یه نحوش نسبت غیر اندماجیه است، نوع دیگرش اندماجیه است. و تحقیق، ما هر روزی 7-8 دقیقه فرصت داریم، اگه از فهمید این مطلبی نداره لااقل برسیم به سر تیست بعدی، یعنی مطلب داره داره تو 7-8 دقیقه میشه بود. این را بفرمایید، تعجب فرمایید، مرحوم آقای صدر میگن ما اولا این رو برای شما روشن بکنیم، این تمامیت و نقصان که ما میگیم مربوط به عالم ذهنه، وگرنه در خارج ما تمامیت و نقصان نداریم. میگه چطور؟ میگه ببینید در خارج نسبت همیشه تام است، ما در خارج نسبت عرمتتون که ناقصه نداریم. یعنی چی؟ یعنی عرف مردم، وقتی حالا عرف مردم بذارید کنار، در همون در خارج، در خارج هیچ تفاوتی میان المفید و العالم و المفید و عالمون نیست. بالاخره در خارج یه نفریست به نام شیخ مفید که این عالمه. تکرار کنم، در خارج یه نفریست به نام شیخ مفید که این عالمه. دو تا چیز که ما نداریم که، یه شیخ مفید در حالت المفید و عالمون نداریم، یه شیخ مفید در حالت المفید و العالم، یه شیخ مفید بیشتر نیست که هم عالمه، تمام شد. پس ما در خارج نسبت ناقصه نداریم، نسبت ناقصه نداریم، همیشه نسبت تامه، اصلا یه چیز بیشتر نیست. آنچه که از در ذهنه، اگر ما آمدیم در ذهنمون از این اتفاقی در خارج افتاده یک مبتدا خبر ساختیم، یک نسبت غیر اندماجیه ساختیم، میشه از محضرتون که جمله تامه. اما اگر نه، یه صفت موصوف ساختیم، از محضرتون میشه جمله ناقصه و میشه نسبت اندماجیه. میفرماند و تحقیق ان تمامیه و نقصان من شؤون نسبت فی عالم ذهن لا فی عالم خارج. تمامیت و نقصان اینها از شؤون نسبت در عالم ذهن، نه در عالم خارج. ف دو تا کلمه مفید و عالمون تکون نسبت بینهما تامتن، نسبت میان این دو تامه. چه زمانی؟ اذا جعلنا منهما مبتدعا و خبرا، اگر ما آمدیم در ذهن خودمون از اینها یه مبتدا خبر ساختیم میشه تامه. و ناقصتا اذا جعلنا منهما موصوفا و وصفا، و جعل مفید مبتدعا تارتا و موصوفا اخرى امر ذهنی لا خارجی، یعنی ذهنی خارجی نیست، لأن حاله في الخارج لا يتغير كما هو واضح، و تكون النسبه في الذهن تامتن اذا جاءت الى الذهن و وجدت بما هي نسبه فعلا، این نسبت در ذهن تامه است اگر این نسبت به ذهن بیاد و در ذهن پیدا بشه از آن جهت که یک نسبت فعلی است. و هذا يتطلب ان يكون لها، یعنی برای این نسبت، طرفان متغایران فی الذهن، باید طرفین متغایرین داشته باشد، دو تا طرف جدا از هم داشته باشد، متغایران بنویسید و متمیزان احدهما عن الاخر، متغایران بنویسید و متمیزان احدهما عن الاخر، دو تا طرفی باشه که از هم دیگه جدا باشن، فذهن در ذهن از هم جدا باشن. اد لا نسبت بدون طرفین، نسبتی بدون طرفین نیست. خب این نسبت تامه، اما ناقصه. و تکون نسبت ناقصتن اذا کانت اندماجیتن، نسبت نسبت ناقصه است در صورتی که این نسبت از محضرتون که اندماجی باشه. یعنی چی؟ یعنی تدمج و احد و طرفیها بالآخر داخل می شود و ادغام می شود یکی از این دو طرف در دیگری. و تکون منهما و تکون منهما مفهوما افرادیا واحدا و حصة خاصه، و شکل میگیرد از این دو، یا این نسبت، این نسبت اندماجی شکل میدهد از این دو و میسازد از این دو یک مفهوم افرادی واحد و یک حصه خاصی و یک نوع خاصی از معنا. ادلا نسبت حین ادن حقیقتا فی سقع ذهن ظاهر، زیرا نسبتی در این هنگام حقیقتا وجود ندارد در سقع ذهن و در افق ذهن و به صورت ظاهر. پس این در سقع ذهن ظاهر بنویسید، در افق ذهن و به صورت ظاهر، چون ممکن معناش به ذهن نیاد، در افق ذهن و به صورت ظاهر. و انما هی مستترتون و تحلیلیه، این مستتر هستن و تحلیلی هستن. و من هنا قلنا سابقا، به خاطر همین بود که سابقا گفتیم ان الحروف و حیات الجمل الناقصه موضوعه لنسب اندماجیه، گفتیم حروف و حیات های جمله ناقصه وضع شدن برای نسبت اندماجی، نسبت های اندماجی ای تحلیلیه، اینا نسبت های تحلیلی هستن، یعنی اند تحلیل آشکار می شوند، مستترن تو پوشیدن. پس تحلیلیه بنویسید، تحلیلیه هم یعنی که مستترن پوشیدن و اند تحلیل آشکار می شوند. از محضرتون که و ان حیات الجمل التامه موضوعه لنسب غیر اندماجیه، اما هیئت های جمله های تامه وضع شدن بر نسبت های غیر اندماجی. خب حالا که الحمدلله متن رو تا این تیکه تمام کردیم، چند تا توضیح هم اصلا من بگم بنویسید که بعدا وقت مباحثه مطالعه به قول آقا نیاز کسی گیر نکنه. خب میتونیم خیلی بگیم، بله حالا شاید وقت ما اجازه میده. بنویسید اولا در فلسفه بحث شده است، اولا در فلسفه بحث شده است که اساسا نسبت در عالم خارج وجود ندارد، اساسا نسبت در عالم خارج وجود ندارد و نسبت فقط در عالم ذهن موجود می شود. ولی وجود نسبت یا تعبیر وجود نسبت ولی تعبیر وجود نسبت در خارج یه ویرگول میخواید بذارید، در سخن بعضی از فلاسفه آمده. بعضی از فلاسفه به همچین تعبیر اشاره کردن، در سخن بعضی از فلاسفه آمده و به تبع آن به پیروی از آن به علم اصول هم راه پیدا کرده است. بر این اساس حالا اولا ما اینو میگیم، ثانیا همش اون اولا همش بی خود شد دیگه، ثانیا دیگه این بر این اساسشه، بر این علوم ثانیان، بر این اساس، یاد بر این اساس، بر این اساس اصولیین میگویند نسبت در خارج همیشه تام است، نسبت در خارج همیشه تام است. و قائم به طرفین است که طرفین هم فعلی هستند، خب حالا میتونید ثانیاً اینجا به کار خرج کنید، چون برای اون اولا نه اون اولش خراب شد دیگه، حالا چیکار یه ثانیاً میخواد. ثانیاً این که شهید صدر گفت لا نسبت بین بدون طرفین، لا نسبت بدون طرفین، ناظر به نسبت مقولیه است، ناظر به نسبت مقولیه است. اونجایی که حمل وجود داره، مقوله یعنی محموله، حمل وجود داره، ناظر به نسبت مقولیت. دوستانی که بدایه و نهایه نخوندن آشنا هستن به این تعبیر. ناظر به نسبت مقولیت است. در نسبت مقولیه، نسبت مقولیه بدون طرفین غیر ممکن است. نسبت مقولیه بدون طرفین غیر ممکن است، غیر ممکن است. اما نسبت و اضافه اشراقیه، اما نسبت و اضافه اشراقیه می تواند قائم به یک طرف باشد. مثلا اما نسبت و اضافه اشراقیه می تواند قائم به یک طرف هم باشد. این اجمالا حالا چون این خاطر این خروج از محل بحث ماستا، مثلا من نمی بحث کرد فلسفه وارد اینجا شده، این آخه خلطم شده، خب می اشاره به این بحث بکنیم که بدانیم که اصل قصه چیه. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین، صلی علی محمد و آله محمد و عجب شمه که اشاره تحصیل هست، اشاره یک شب در حضرت